بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین هستین. عرض سلام و خدا قوت داریم خدمت شما. عرض کنم خدمت شما فریختگان که ایده‌ای که ما برای بحث جامعیت مطرح کردیم ابتداعاً یک طبقه بندی از نظریه های جامعیت رو ما بهش اشاره کردیم و اعتقاد داریم که اساساً نسبت به مقوله جامعیت قرآن کریم ما در یک طبقه بندی کلام و کاتگوری میتونیم بگیم که دو نوع رویکرد داریم: رویکردهای اثباتی یا ایجابی و رویکردهای سلبی و نفی. رویکردهای اثباتی تلاش میکنن گونه ای از جامعیت قرآن کریم رو اثبات کنن، لکن رویکرد سلبی اساساً پیشفرضی به نام لزوم جامعیت قرآن رو پذیرا نیست و چنین اعتقادی به جامعیت قرآن کریم اون آغاز نداره که بعدا بتونه اساسا اون رو به عنوان یک راهبرد یا مبنای خودش تلقی کنه. نظریه جامعیت تبعی قرآن ذیل رویکرد اثباتی و ایجابی قرار میگیره و از گونه نظریه هایی است که به نوعی پیشفرض یا مبنای جامعیت قرآن رو پذیرفته، رویکردی ایجابی داره، لکن در درون این رویکردهای ایجابی هم نظریه های جامعیت از یک تنوعی برخوردار هستند و طیفی هستند. در رویکردهای ایجابی مسئله جامعیت قرآن، تأکید میکنم مسئله جامعیت قرآن، یعنی اعتقاد بنده این هست که هنوز جامعیت قرآن در مرحله مسئله هست. این گونه‌ست که ما این رو به عنوان یک اصل قطعی و حتمی و اجماعی و اختلاف ناپذیر تلقی کنیم، از این رو به عنوان مسئله ازش یاد میکنم. در مسئله جامعیت قرآن با رویکرد ایجابی نظریه های متنوعی ارائه شده. بنده به دو سه تا نظریه شاخص اشاره میکنم تا جایگاه نظریه جامعیت تبعی رو که ما تقدیم این همایش و کنگره فاخر کردیم برای مخاطبان ارجمند این همایش روشن کنم. نظریه جامعیت استقلالی و نظریه جامعیت تبعی به نوعی در این گونه در تقابل با هم قرار می گیرن، هرچند که یک نقطه اشتراکی در پذیرش جامعیت قرآن دارن، اما در چندشون و نوع جامعیت و منهج دستیابی به جامعیت با همدیگه یک اختلاف جدی دارن. یعنی ما یک دوگانی داریم در نظریه جامعیت به نام دوگانی جامعیت استقلالی و جامعیت طبعی. خود جامعیت استقلالی هم به انواع و اقسام قابل تقسیم: جامعیت مطلق قرآن، جامعیت نسبی و جامعیت مقایسه‌ای یا قیاسی در مقابل مثلا سایر کتاب‌های آسمانی یا در قیاس و مقایسه با کتاب‌های قدسی ادیان ابراهیمی. به هر حال این رو شما فرهیختگان باش آشنا هستید. در نقطه مقابل جامعیت استقلالی نظریه ما میگیم نظریه، چون تلاش کردیم این رو از ایده عبور بدیم، در مرحله فرضی راستی آزمایی کنیم و یک صورت بندی قابل دفاع و موجه در ساختار یک نظریه اون از اون ارائه بکنیم، اما هنوز به قطعیت نرسیده، روایی پایایی و به مرحله اجماع نزد محققان نرسیده و قابل نقد و ارزیابی هست. به هر حال نظریه جامعیت تبعی در نقطه مقابل جامعیت استقلالی قرار داره. برای درک نظریه جامعیت تبعی ضروری است که ما بیشتر با نظریه جامعیت استقلالی آشنا بشیم تا بدانیم که مؤلفه های بنیادین نظریه جامعیت تبعی چیه. همونطوری که شما استادان ارجمند پژوهشگران فریخته مستحضری، نظریه جامعیت استقلالی اعتقادش بر این هست که قرآن کتاب جامعی هست کاری نداریم با قلمرو و گستری جامعیت قرآن، الان محل بحث ما نیست، اما جامعیت قرآن تنها و تنها فقط و فقط در خود قرآن هست. یعنی این جامعیت قرآن به شرط غیر یا به شرط شی یا به انضمام به امر دیگری و مقوله دیگری خارج از قرآن نیست. به عبارت دیگر جامعیت استقلالی جامعیت رو ویژگی درونی ذاتی و وصف خود قرآن میدونه، بلا شرط، بلا قید و بلا اضافه به و یا بلا انضمام به یک امر و مقوله دیگری هست. این یک مؤلفه جدی در نظریه جامعیت استقلالی هست. مؤلفه دیگر این نظریه امکان دستیابی به جامعیت استقلالی قرآن از سوی هر مفسر راستین و بایسته و شایسته است، مفسری که به هر حال اون توانایی‌های علمی لازم رو برای تفسیر قرآن داشته باشه، میتونه به این جامعیت هم دسترسی داشته باشه و جامعیت رو احراز کنه و بر اساس اون آموزه‌ها و نظریه‌های حالا کلان نظریه‌های قرآن رو در حوزه‌های مختلف معرفتی، رفتاری، بینشی، اخلاقی، اقتصادی ارائه کنه. خب پس این دو مؤلفه مهم نظریه جامعیت استقلالی. نظریه جامعیت تبعی در تقابل با این نظریه قرار داره با این تفاوت. میپذیرد مؤلفه اول رو، یعنی میپذیرد که قرآن کریم کتابی است جامع، جامعیت دارد. جامعیتش هم درونی است، نفسی است و این جامعیت واقعا در خود قرآن کریم و آیات اون وجود داره. اما با مؤلفه دوم مقداری عرض کنم که مخالفت داره و همچنین در شیوه یک مؤلفه جدیدی رو هم اضافه میکنه و اون این هست که قائل هست که برای دستیابی به اون جامعیت نفسانی و جامعیت درونی قرآن کریم ما به یک واسطه هم نیاز داریم و اون واسطه مداخله است که سنت و یا اون تبیین نبوی از قرآن کریم ارائه میکنه. اینجا هست که جامعیت رو به نوعی مشروط میکنه، مشروط میکنه نه در اصل جامعیت، نه در طریق دستیابی به جامعیت، احراز جامعیت قرآن کریم و اکتشاف جامعیت قرآن کریم. اینگونه نیست که مفسر بدون هیچ واسطه و خود بایسته و صرفاً و فقط از طریق اجتهاد تفسیری بتواند به جامعیت نفسانی قرآن کریم برسه، بلکه برای دستیابی به جامعیت قرآن کریم الا و لابد ما به یک غیری و وساطت غیری اینجا نیازمندیم و اون سنت نبوی و در امتداد سنت هم آموزه‌های اطرت هست. این یک صورت کلی، شمای کلی از این نظریه جامعیت تبعی است. یک نگاه دومی که ما به بحث داشتیم بازتاب نظریه جامعیت استقلالی در فرایند تاریخی است. اساسا ما به لحاظ نظری میگیم اشکالی نداره، جامعیت استقلالی نظریه خیلی خوب و به هر حال استواری هست، اما خب در مقام ثبوت خیلی میشه حرف زد. ببینیم در مقام تحقق خارجی واقعا این نظریه توانسته تحقق پیدا کنه و اون کلان نظریه های قرآن کریم رو توانسته استخراج کنه. ما یه حرفی بزنیم در جهان علم که اساسا هیچ کارکردی در مقام عمل نداشته باشه، قابل تحقق نباشه، این رو میشه گفت ایده است. هنوز حتی اون راستی آزمایی فرضیه صورت نگرفته و به حد نظری هم نرسیده. به اعتقاد ما علارغم این که نظریه جامعیت استقلالی طرفداران جدی داشته و حالا ادله مبانی و مستندات خاص خودش رو داره، اما در تاریخ ناکام بوده و موفق نشده که اون جامعیت قرآن کریم رو در حوزه‌ها و قلمروهای معرفتی قرآن کریم و حوزه‌های رفتاری، حوزه‌های منشی و اخلاقی استخراج کنه و این نشون میده که به هر حال یکی از طرفین اینجا یک مشکلی توش هست، یا نظریه اشکال داره که نمیتواند خودش رو در مقام آزمون
در مقام عمل و عینی سازی تحقق ببخشه. سنت فرموده یعنی خود ساختار نظریه مشکل داره، یا اینکه نه بگیم نظریه برفرض درسته، کاربران این نظریه ناتوان هستند، نمیتوانند این نظریه رو در ساحت عمل و استخراج اون کلان آموزه ها و کلان نظریه های قرآنی به کار ببندن. مشکل از نظریه نیست، مشکل از ناتوانی و عجز کاربران این نظریه در مقام عمل هست. خب ما وقتی تاریخ تفسیر رو مطالعه میکنیم میبینیم که اساسا متخصصان نقطه علوم اسلامی در دانش‌های مختلف ناگزیر شدند در کنار قرآن و در امتداد قرآن کریم به سایر منابعی رجوع کنند که نوع رجوع اونها به منابع فراقرآنی نشان از این هست که اساساً اونها علارغم ادعای جهت استقلالی قرآن در مقام نظر، در مقام عمل نتوانستن سراغ عقل رفتن، سراغ رأی رفتن، سراغ قیاس رفتن، سراغ احسان رفتن، سراغ حدیث رفتن و غیره. و ما شاهد حضور بسیار بسیار کمرنگ قرآن کریم در دانش‌های اسلامی هستیم و اساساً میتوان گفت که از یک بازه زمانی در تاریخ تفکر اسلامی اصلا قرآن نقشش کمرنگ شد و اون دال مرکزی گفتمان اندیشه اسلامی در علوم مختلف اساساً یا بر حدیث استوار شد یا بر رأی استوار شد و میبینیم که در روند تاریخی هم قرآن نتوانست جایگاه خودش رو نشون بده. ما یک نگاهی کردیم به ناکامی نظریه جامعیت استقلالی که و اینکه این نظریه در مقام عمل نتوانست تحقق پیدا بکنه و توضیح دادیم علل و عوامل مختلف اون رو و به نظر میاد که این نظریه صرفاً یک تئوری بیشتر نبوده، تئوری و یک آلترناتیو نظریه جامعیت تبعی بوده که میخواست صرفاً در مقام نظریه جامعیت تبعی رو به انزوا بکشونه اما در عمل موفق نشده و یک صرفاً یک ادعایی بود. اما طرفداران نظریه جامعیت تبعی توانستن هم در مقام نظر یعنی ادعا و نظر و هم در مقام عمل جامعیت قرآن رو در پاسخگویی به مسائل، چالش‌ها و نیازهای انسان فرا عصر نزول به صورت موردی حتی نشان بدن که نظریه طرفداران جامعیت استقلالی ناکام و ناتوان از اون بودن. ما نمونه هایی رو برای این آوردیم. پس هم در حوزه مسائل متفرد و موردی توانستن این جامعیت قرآن رو نسبت به مسائل نوآمد پاسخگو نشون بدن، هم در ارائه اون کلان نظریه ها و آموزه های کلان و گسترده قرآن کریم اونها رو توانستن استخراج کنن. جامعیت تبعی کاملا این رو توانسته نشون بده. در محور سوم هم ما مبانی نظریه جامعیت تبعی رو تقریر کردیم، مبانی عقلی، مبانی نظری، مبانی عقلی مثل برهان خاتمیت، برهان وجوب لطف، برهان تکامل دین و مبانی نقلیش مثل نظریه وراثت کتاب که یک مبنای وراثت کتاب که مبنای مقفولی هست در مطالعات تفسیری و کلامی ما که مستند به آیات 31 و 32 سوره مبارکه فاطر هست. می فرماید که و اوحینا الیک الکتاب، در آیه بعد میگه ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات باذن الله ذلک هو الفضل الکبیر. آیه وراثت کتاب آیه مهمی است که در نظریه جامعیت تبعی به اون اشاره میشه. همچنین آیات تبیین و تعلیم کتاب. ببینید یکی از چالش های نظریه جامعیت استقلالی در همین است که اساسا مفسر رو، مفسر مجتهد رو به عبارتی، نه هر مفسری رو، کاملا توانا میداند و او رو به طور شخصی قادر میداند که این نظریه های کلان قرآنی رو استخراج کنه، یعنی بدون مراجعه به سنت، بدون مراجعه به اعتقاد میتونه این رو جامعه هست میتونه کاملا، چون اگه غیر این بگه جامعیت قرآن، استقلال قرآن نقض میشه، یه جامعیت انضمامی میشه، یه جامعیت غیری میشه و برخی از ادعای اونها هست که و برخی از آقایونی که امروز هم اعتقاد دارن که بله قرآن کریم مستقلا و نفسا جامعه هست، در حالی که در قرآن کریم میبینیم که اگر قرآن بیان شده، به مرحله بیان رسیده، این بیان بودن یا بیان شدن قرآن از طریق تبیین رسول الله صلوات الله علیه لتوین للناس ما نزل الیهم، یا از طریق تعلیم این کتابه و یعلمهم الکتاب والحکمه. اگر قرآن به مرحله تبیان رسیده، تبیانش از فرایند تبیین نبوی است که به مرحله بیان هم در حقیقت تحقق یافته. نظریه جامعیت تبعی چنین نظریه‌ای هست که به تبیین و تعلیم نبوی از قرآن کریم نقش جدی و محوری رو قائله و اعتقاد داره که یکی از مبانی نقلی جامعه تبعی این هست که اگر قرآن واقعا به نفسهی ولو کلیه و طبعا خودی به خودی خودش نوره، بیانه، تبیانه، چه نیازی به تبیین و تعلیم رسول الله داشته و اساسا چرا قرآن کریم این هم اکید میکنه به مقوله تبیین، به مقوله تعلیم و مقوله ایراث کتاب. اگر واقعا خود امت، خود صحابه و تابعین خودشون می توانستن به جامعیت قرآن مستقلا دست پیدا کنن، اساسا این نظام ارجاعی که قرآن کریم میده، ارجاع به یک سازوکار بیرون از خودش، مثل سازوکار ارجاع به تعلیم، تبیین، ارجاع به وارثان، منطق ایراث، میگه این کتاب رو ما با ارث دادیم. چه نوع ارث دادنی؟ حالا اون در جای خودش مفصل ما اون رو بحث کردیم. پس در بخشی از این پژوهش هم ما مبانی رو منقح کردیم. نظریه جامعیت تبعی برای خودش یک سری مبانی دارد که استوار بر این مبانی است، هم مبانی عقلی هم مبانی نقلی داره که مهمترین اونها رو بنده اشاره کردم. در ساحت سوم که بخواهیم اساساً کارآمدی نظریه جامعه تبعی رو نشون بدیم در خط مسئله ها و آموزه ها و نظریه ها، نمونه هایی رو از کارآمدی نظریه جامعیت تبعی رو در استخراج این پاسخ های قرآنی و آموزه های قرآنی نشان دادیم و به معروف ترین اونها ارجاع دادیم. البته برخی از اونها رو در این مقاله ما تلاش کردیم که ارائه کنیم، مفصل در یک پژوهش دیگری اونها رو بشه. معروفترین اونها که همچنان در هم فقه ما و تفسیر ما بسیار چالش برانگیز هست و همچنان هم به هر حال اختلاف وجود داره، آیه قطع دست سارق هست. آیه می‌فرماید از سارق و سارقت و فقط او عیده هم. خب سرقت، حتی سرقت در این آیه مشخص شده، اما این آیه همونطوری که شما فرید استزار دارید هم در بیان محدوده قطع دست سارق، اینکه از کجا بایستی این قطع صورت بگیره، هم در چند و چون و کیفیت قطع دچار اجماله. یکی از آیات مشهور قرآن کریم در مقوله اجمال همین مجمله. خب در نظریه جامعیت تبعی کاملا نشون داده میشه که این آیه هیچ اجمالی نداره و وارث قرآن کریم توانسته با اون منطق تبیینی و تعیینی که از رسول الله به ارث برده، با استناد به اونها اساسا این از آیه رفع اجمال میکنه. اصلا آیه یعنی اجمالی نداره. این آیه در از تا ذهن دچار اجمال شده، نه اینکه اجمال ذاتی این آیه باشه. این آرزی آرز شده بر قرآن کریم در فرایند به نوعی تاریخی و مفصل اونجا نشون داده. از این نمونه ما یک قاعده ای رو در فقه استخراج کردیم و اون قاعده این هست که ما کان لله لم یقتل، هر آنچه که حوزه و قلمرو در حقیقت خداوند هست و ملک خداونده، به طور اعتباری عرض میکنم و الا به طور تکوینی و واقعی که تمام هستی ملک خداوند هست و اون مالک علل اطلاق هستی هست، اما از مجموع این بحثا این قاعده استخراج شده، ما کان لله، هر آنچه که خداوند تبارک و تعالی از زمان، از مکان، از اعضای وجودی انسان و هر شیئی که خداوند به خودش به نوعی اون رو اختصاص داده و بیان کرده، لم یقتل، مشمول حکم دیگری قرار نمیگیره، یعنی تضاهمی رخ نمیده، تعارضی رخ نمیده، حالا در حد سرقت این خودش رو نشون میده، این قاعده فراگیر خودش رو نشون میده. ما در بحث سرقت به خاطر روبودن مال غیر میخواییم دست یک سارقی رو قطع کنیم. خب نظریه جامعیت استقلالی دچار کاملا اختلاف هست، میگن از کجا دست رو باید ببریم؟ از شانه ببریم، من المنکب، من المرفق، ما از کجا، از آرنج هم ببریم. در تاریخ فقه ما و فقه مذاهب اسلامی اینها مستندات خاص خودش رو دارن. در فقه صحابه از کجا ببریم؟ از مچ ببریم، برخواه چنین اعتقادی رو داشتن. اما جامعیت تبعی با سازوکاری که اعمال میکنه مبتنی بر تبیین و تعلیم و وراثت، این قاعده رو از قرآن کریم استخراج میکنه که ما کان لله لم یقتل، اساسا آنچه که حق خداوند هست مشمول قطع دست نیست و متعلق حق صاحب مالی که اموال او به سرقت رفته نمیتواند باشد، نمیتواند باشد. مفصل این رو ما بحث کردیم و نمونای کامل رو نشون دادیم، در حالی که در نظریه رقیب ناکام هست از استخراج این نظریه قرآنی. نظریه رقیب که ادعا دارد جامعیت استقلالی دارد، که در فقه هم بیشترین حالا ادعا رو داره، نتوانسته این رو کاملا نشون بده. نمونه های دیگه ای که اساسا نظریه جامعیت تبعی نظریه رقیب رو به چالش جدی میکشونه، یا در مثلا انسانی که حالا ادعا میشه که برده هست، یا انسانی که در یک منطقه به عنوان یک گم شده ای از برق شگردشون همین بوده، اونها رو به عنوان برده میفروختن، حالا یه بنی بیاد اعتراض کنه که آقا من برده نیستم، این آقا به زور داره ما رو میفروشه، یا ایشون تبانی کرده مثلا، برده بودن خودش رو انکار کنه. الان هم در بحث‌های حقوق بشر هم خیلی بهش عنایت میشه. خب آیا میتوان از قرآن پاسخ این رو دریافت کرد؟ نظریه رقیب نمیتواند، جامعیت استقلالی نمیتواند، ناکام مانده. اما جامعیت تبعی با اون تغییری که عرض کردم کاملا توانسته از دلالت‌های قرآنی مستند و نظرگاه قرآن رو در این حوزه بگیره و اصل رو بر آزادی هر انسانی قرار میده.
آقای تو اصلاحی میکنم صحبتتون قدرنه، اگه محبت کنید چون نزدیک آستانه اذان میشیم، فرمایشاتون یک تلخیصی بفرمایید تا فرصت هم برای جناب آقای شمابادی باشه. ممنون دارم.
بسیار عالی، خیلی ممنون از این تذکر خیلی خوبتون. بله عرض میکنم و نمونه های دیگری که با انتشار مقاله آقایون و خانم های فرهیخته و پروشگر میتونن ملاحظه بفرمان. به هر حال میخوام بگم که نظریه جامعیت تبعی یک نظریه انتزاعی، افترازی و ذهنی و ناکارآمد نیست، توانسته در حوزه ها و قلمروهای معرفتی خودش اون کارآمد بودنش رو نشون بده و نظریه جامعیت استقلالی رو به چالش کشیده و یک نظریه استوار بر یک سری مبانی هست و بیشتر در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام این نظریه مورد عنایت قرار گرفته، برای خودش هم یک روش و شیوه خاصی در استخراج و اکتشاف جامعیت قرآن کریم داره. این ایده کلی ما بود که اگر حالا تفسیر شد و یک کمی زیاده گویی کردیم احتضار میطلبیم. امید هست که آنچه که عرض شد بتواند در حد یک ایده و مسئله محل تأمل و درنگ شما فرهیختگان قرار بگیره و بتوانیم با استفاده از نقدهای سازنده شما فرهیختگان ابعاد ناپیدای این مسئله و موضوع رو در فرصت‌های آتی بکاویم. خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.